غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:10 هست و اذان مغرب ساعت 17:30. باز هم التماس دعای خیر شما عزیزان هستیم در این روز و در این ماه شریف رجب و عرض میکنیم لحظات دیگر شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مصوبه 14 سکه مهریه. بعد از اون هم انشاءالله حدود ساعت 15:40 با عطر اعتکاف در خدمتون هستیم و ارتباط ما برقرار میشه با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و انشاءالله اعمال ام داوود رو از حرم مطهر به طور زنده پخش خواهیم کرد تا ساعت 17 که برنامه به رنگ خدا رو پخش کنیم. در فرصتی دیگر ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون فقه پویا رو 40 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان، هموطنان عزیز و ارجمند که همکنون پای رادیو معارف فقه پویا را انتخاب کردید و مباحث این برنامه را میشنوید. توفیق داریم در این مجال هم در خدمت اساتید و کارشناسان محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا و استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین رضا بزاز بنابی رئیس محترم اسبق دادگاه خانواده قم هستیم در استی تولید رادیو معارف و از مباحث خوب ارزشمندشون در خصوص قانون مهریه جدید، حالا اینطور که شایع شده که حالا قانون به اون صورت کامل جدید هم نیست، اصلاحیه به قانون مهریه گذشته بوده، این موضوع رو بررسی کنیم با نگاه فقهی و حقوقی. جناب استاد بزاز خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و سرور گرامی های دکتر هدایت نیا و همه شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این بستر فراهم شد تا راجع به این اصلاحیه و طرحهایی که مطرح است و یک سری التهابات و چالش هایی رو در جامعه در فضای مجازی ایجاد کرده رو بتونیم انشالله برطرف بکنیم و اون مشغولیتی که برای اذهان جوانان، خانم ها و آقایون حتی ایجاد شده انشالله بتونیم برطرف بکنیم
انشالله. جناب استاد خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی، برادر عزیزم جناب حجت الاسلام استاد بنابی عزیز و شنونده های خوبی برنامه سلام عرض میکنم خدمتون است.
خواهش میکنم. آنچه که خلاصه بحث در فرصت قبل بود در خصوص این اصلاحیه قانون مهریه در قالب دو جمله میشه بهش اشاره کرد که یک سری محدودیت ها در این اصلاحیه جدید قانون مهریه در مسائل کیفری مهریه ایجاد کرده و در خصوص موضوع حبس برای کسایی که به هر حال مهریه رو پرداخت نمی کنن و قانون هم اجازه داده که اینها حبس بشن، تعریف حبس رو تعمیم داده، یعنی اعم از زندانی و نظارت الکترونیکی. حالا یه مقدار جزئی تر جناب استاد بنابی راجع به مباحث برنامه قبل برامون مطالب رو می فرمند تا ما سؤال اصلی برنامه رو خدمت استاد هدایت‌نیا مطرح کنیم و از نظر دو کارشناس بزرگوار هم در طول برنامه بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
عرض کنم که تو جلسه گذشته گفته شد که خب این قانونی که الان طرح و لایحه یا هر چیه که در مجلس مصوب شده، یکی این که اون فضای التهابی که وجود داره عمدتا میبرن به سمت سوی محدود شدن مهریه ها و دخالت در توافقات طرفین زوجین، در حالی که این مصوبه به هیچ عنوان به این نظارت نداره. در مقام محدود کردن یا تهدید حدود سقفی مهریه نیست. هر چقدر مهریه میخوان توافق کنن، دفاتر ثبت ازدواج مکلفن بر همان مبنا سند نکاحیه رو صادر بکنن. این نکته اولشه.
ماله.
نکته دوم در این که بحث کیفری راجب مهریه هست کل محکومیت‌های مالی و مخصوصاً موضوع بحث ما که مهریه هست، اونم اینه که در قانون حمایت خانواده سال 91 موضوع حبس ناظر به 110 تا سکه بود که اگر تا 110 تا امکان بازداشت وجود داشت و بیشتر از 110 تا امکان بازداشت وجود نداشت. با این مصوبه این 110 تا اومده به 14 تا تقلیل داده شده، مهریه کم نشده. باز تأکید میکنم میزان مهریه رو قانونگذار ورود پیدا نکرده و دخالتی هم نمیکنه و علل قاعده نمیتونه هم دخالت کنه در توافقات طرفین. اومده فقط از منظر حبسش در اونجا 110 تا بود، الان 14 تا شده. چرا این اتفاق افتاده؟ جلسه گذشته هم عرض کردیم مهریه 110 تا در سال 91 به قیمت ریالیش حدودا 145-50 میلیون بود.
بله.
الان با 14 تا سکه لحاظ کنیم 1.800-900 میلیون مبلغ ریالیش میشه.
بله.
با توجه به تورمی که در جامعه هست این 110 تا کاهش داده شده به 14 تا.
بله.
اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد که بانوان و خانمهای کشور عزیز ایران اسلامیمون ناراحتی بکنن که خب حق ما زایشون، نه، حقشون سر جای خودشه، با مکانیزم‌های قانونی به حقوقشون میتونن برسند. اما از جهت حبس 110 تا اومده به 14 تا تقلیل داده شده.
خیلی ممنون استاد بنابی عزیز. خب این خلاصه مباحث برنامه قبل که بیان شد، مخاطبانی که الان پای رادیو هستن و این برنامه میشنون در جریان بحث قرار گرفتن. ما میریم سراغ استاد هدایت نیا. خب به هر حال در مجلس این اصلاحیه قانون مهریه صورت گرفته، حالا بعدن چه اتفاق میفته، شورای نگهبان میپذیره یا نمیپذیره یا اشکالی میگیره، اشکال اصلاح میشه، اونو سر جای خودش. حضرت علی به عنوان کارشناس مسائل حوزه خانواده، هم صاحب تألیف هستید، هم صاحب کرسی تدریس هستید در مراکز مختلف حوزوی دانشگاهی، تحلیل ارزیابیتون چیه؟ آیا واقعا این رو یک اتفاق خوب و مناسبی میدونید بر موضوع مهریه؟ آیا زوایا و بحث‌های مختلفی دیگه این داستان داره که باید بهش توجه می‌شده و غفلت ازش شده؟ یا اگر شما به عنوان کارشناس تو موضوع خانواده به شما اختیاراتی می‌دادن که این کار انجام می‌گیره، آیا نظر خاصی داشتید که این می‌تونسته خیلی کمک بکنه و بهتر باشه، یا اینکه نه این رو کاملاً درست می‌دونید و هیچ مشکلی نداره؟
ممنونم، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. عزیزانی که صحبت‌های بنده رو تو برنامه قبل شنیدن تایید می‌فرمایند که من از اصل این مصوبه حمایت کردم و این رو تدبیر درستی میدونم، لیکن از زاویه دیگر یه نگرانی‌هایی وجود داره و این نگرانی‌ها رو بعضی‌ها منعکس می‌کنند. بگمانم این طرح بعضی از این نگرانی‌ها رو برطرف کرده، البته اگر تصویب بشه، چون هنوز نهایی نشد، ولی بگمانم بعضی از این نگرانی‌ها رو برطرف نکرد.
منم.
خب قوانین ما یه یک پارچگی دارن، یه انسجام درونی دارن، اصطلاحاً نظاممندن، سیستمی هستن. ما اگر یک بخشش رو تغییر بدیم و بخش‌های دیگه اون رو رها کنیم، ممکنه مشکلات دیگه‌ای بروز بکنه.
منم.
خب توضیحاتی که قبلا داده شد، این برنامه هم جناب آقای بنابی عزیز هم خلاصه‌اش رو مطرح کردن، این است که این طوری که پیداست با این مصوبه جدید تحت هیچ شرایطی شوهر بابت مهریه زندانی نخواهد شد. درست فهمیدم دیگه؟ تحت هیچ شرایطی. که به صورت کلی عرض کردم تدبیر قابل پذیرشیه، به دلیل تبعاتی که زندان برای خود دولت، هزینه‌های سنگینش، بحران‌های خانوادگی و و و سوء پیشینه و بدآموزی و مسائل اینچنینی. مشکلی که وجود داره این است که بعضی از مردها به رغم اینکه تمکن مالی دارند، از تسلیم مهریه سرباز می‌زنند. فرض کنید مهریه 14 سکه است، 15 سکه است، اصلا 5 سکه است، توان مالی داره، با وجود این از تسلیم مهریه سرباز میزنه.
بله.
یا اصلا یه جور دیگه مطرح کنیم، ممکنه مهریه رقمش زیاد بوده.
بله.
شوهر دادخواست اعصار داده، تونسته دلایلی ارائه کنه و قاضی رو متقاعد کنه که واقعا تنگ دسته.
بله.
قاضی بر اساس سطح درآمد شوهر مهریه رو تقسیطش کرده.
درست.
فرض بفرمایید الان اگر 20 میلیون تومان درآمد یک مرد باشه، قاضی احتمالاً حکم میده شما بیا یک سوم حقوق ماهانه یا یک چهارمش رو پرداخت کن. و چون موضوع دین سکه هست، احتمالاً بیاد بگه سال یک سکه، مثلا همه اینا رو از باب مثال عرض میکنم، میگه شما پس سال یک سکه میتونی بپردازی. صریح قرآنه که بدهکار وقتی نداره فندرتون الا میسره، باید بهش مهلت داد.
درست.
خب قاضی تشخیصش این بوده که این آدم با این سطح درآمد میتونه سالی یک سکه، نه دو سال یک سکه، بابت مهریه بده. سررسیدش میرسه ولی همون یک سکه هم نمیده. شواهد نشون میده که اراده نداره بپردازه. وقتی قانون کلن زندان رو برداشت و تحت هیچ شرایطی امکان بازداشت این مرد وجود نداره، سوال اینه که به سانکار اینجا که زن هست، ای بسا الان زوجه نیستا، شاید اصلا متارکه کردن، بعد از متارکه میخواد حقوق مالیشو بگیره.
بله.
شاید هم نه، هنوزم زن و شوهرن. چه راهکارهای حقوقی زوجه در اختیار داره که بتونه حقشو بگیره؟ نه چند صد سکه. صحبت من الان در حد همون اقساط ماهانه ایست که بله. به تشخیص قاضی ایشون تمکن مالی پرداخت رو داره.
بله.
فکر میکنم جناب استاد بناوی در جریان هستن که در گذشته سازوکارهایی بوده برای این، مثلا مردی که به قصد فرار از دین معاملات سوری میکنه، اموالش رو پنهان میکنه، و نه اصلا پنهانکاری نیست، عرض کردم میتونه به صورت زمان بندی شده تعهد مالیشو بپردازه. خب اصلا موضوع فقط مهریه نیست که، این قانون عام دیگه. این مصوبه وقتی قانون بشه به طور کلی راجع به تعهدات مالیه، چون اسمش هم از قانون نحوه اجرا محکومیت مالی.
بنه.
فرض کنید دیه است. تمنا میکنم حساسیت چون راجع به مهریه است، ببینیم روی سایر تعهدات مالی. دیه است، یک نفر مصدوم افتاده تو خونه، باید دیه بگیره، بازداشتش نمیشه کرد. چرا؟ چون دیم از زمره تعهدات مالی است که بدهکار بابتش مالی به دست نیاورده.
بله. استاد من اصلاح میکنم، ممکنه مخاطبان ما بفرمایند که الان با شرایط کنونی که دیگه پول نقد رایج در اختیار مردم نیست، یعنی طرف هر جا به جایی میخواد صورت بده توی حسابش بالاخره مشخص میشه و هر پولی بخواد به حسابش وارد بشه، با توجه این که اون زوجه که طلبکار هست در حقیقت داره اجرا میشه اون حکم دیگه، سریع شناسایی میشه و کس میشه از حسابش.
نه نه، باید اینطور باشه ولی همیشه اینطور نیست. ببین گاهی فرد
خیلی جا اینطوری هست.
حالا عرض میکنم
ممکنه به ذهن مخاطبان بیاد، چون الان ما واقعا الان همین جمعیتی که اینجا نشستیم کسی چیزی دستش نیست مبلغی جا به جا کنه،
حالا
با کارتن و شناخته شده و به هر حال خیلی
کنم.
سخت میشه کار اون شخصی که بخواد فرار بکنه.
اجازه بدید من عرض
کنم.
گاهی فرد تن پروره، نمیرود درآمد کسب کند.
خب یه بحث جداییه.
خب من دارم همین عرض میکنم دیگه.
بله.
حرف اینی که این فرد میگه من طلبکارم، اینم سند رسمیش. شما تنها ابزاری که میتونسته رعب ایجاد کنه، ترس ایجاد کنه که ایشون بدهی مردمو بده، عرض کردم فقط مهریه نیست دیگه.
بله.
اونو برداشتید.
خب از این زاویه قبول دارم.
خب من دارم از این زاویه نگاه میکنم. زاویه دیگه شم این است که معاملات سوری انجام میده، اموالشو پنهان میکنه. درست شد؟ بنابراین دارم عرض میکنم، تمنا میکنم جناب علی و همه کسایی که این بحثو میشنوند، عینک خاص مرد و زن رو برداریم. بنده که اینجا نشستم گاهی پدر پسری هم که به چالش خورده، گاهی پدر دختری هم. یعنی موضوع فراتر از نگاه،
هر دو مورد داریم.
خدا خیرتون، من هر زم همینه.
بله.
قطعاً بدهکاری که تمکن مالی نداره بازداشتش خلاف شرعه. من آیهش رو خوندم.
بله.
و این کاندو اسره فنادرتون الا میسره.
ولی روی کسی که داره
من خواهم بگم این قانون باید یک استثنایی قائل میشد در مورد کسانی که اراده ندارن دینو بپردازن.
حالا همینجا ببینیم آقای بنابی هم
بله بفرمان، شاید من برداشتم خطاست.
حالا بالا بحث هم ادامه میدیم، بازم از نظر حضرت عالی استفاده میکنم. آقای بنابی هست،
مصادیق و موارد متعددی داشتیم قبل از این که محکومیت مالی رو داشته باشه، مهریه رو، دیه رو، امثال اینا رو اضافه کار میکرد. بعد از محکومیت دیگه کار نمیکرد اضافه کاری، چون اضافه کاری رو توقیف میکرد،
تلاش نمیکرد به درآمد کسب کنه.
خب این نکته های کور رو باید قانونگذار در نظر بگیره، برای اینا تدبیری داشته باشه واقعا.
یعنی اگر زندان رو برداشته، جایگزینی که هم ردیف اون هست مشخص کنه. شما توصیه ای حالا
یه حروم فشار دیگه.
بله بله، حالا ببینیم چه پیشنهادی هست، ان شاء الله استفاده میکنیم.
بالاخره تو این زمینه هم باید واقعا کار بشه. درسته ما قانون میگیم که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 21ش برای انتقال مال یه تدابیری رو اتخاذ کرده، این برای کسی است که مالی داشته باشه و منتقل بکنه، اما اونی که به ظاهر مال نداشت، یک سریا اصلا مقدمه چینی میکنن. مواردی رو من متاسفانه دیدم، میبینی که از اول ازدواجش یه طور رفتار کرده که اگر روزی اتفاقی بیفته خانم نتونه کاری بکنه. یعنی وجود داشت، هست، این اتفاق میفته، باید واقعا برای این هم ما یک برنامه و قانونی رو داشته باشیم جلوی اینها رو بتونیم بگیریم. ولی اگر این نباشه، واقعا در یک جاهای حقوق اونایی که محکوم الله یا محکوم الله واقع شدن تضییع میشه و از بین میره، که این هم طبیعتاً مطلوب قانونگذار ما نیست.
من خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد بنابی و همینطور جناب استاد هدایت‌نیا، کارشناسان محترم برنامه فقه پویه. فاصله میگیریم، ان‌شاءالله بحث رو با این عزیزان دنبال خواهیم کرد در خصوص اصلاحیه قانون جدید مهریه، که البته عنوان کلیش در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هست، که در موضوع مهریه یه مصداق خاصی پیدا کرده و همه روی این موضوع هم به حال میخوان نظر بدن، چون کاملا مبتلابه هست تو جامعه. خیلی ها دقیقه دارن که هم اصلاحیه براشون شفاف سازی بشه، دقیقا بینن دنبال چی هست و نتایجش چی میتونه باشه و آسیبهاش چی هست، اشکالاتش چی هست، که اینها همه از زبان کارشناسان محترم برنامه فقه پویا بازگو خواهد شد. با ما همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
دوستان گرامی، همراهان برنامه فقه پویا، در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با شما بحث و گفتگو میکنیم، که اخیراً در مجلس یک اصلاحیه در خصوص اون ایجاد شده که بیشتر تو موضوع قانون مهریه این خودشو نشون داده و خیلی مورد دقت صاحب نظران و کارشناسان و همه کسانی که توی مسئله زینف هستن قرار گرفته، به ویژه خانم هایی که به هر حال تو موضوع مهریه از زوج طلب دارن، که حالا بحث زندان اینجور که اساتید محترم توضیح دادن به نوعی میشه گفت برداشته شده دیگه. استاد هدنیا این رو یک اشکال میدونن که برای افرادی که دنبال سوء استفاده هستن و نمیخوان بپردازن یه راه فراری داره باز میشه. خب هم اشکالات و دغدغه‌های دیگه‌ای که کارشناسان میتونن در خصوص داشته باشن و هم نسبت به این موضوعی که حالا مورد تاکید قرار گرفته، ببینیم چه راه حلی وجود داره، چه اقدامی باید در همین قانون صورت بگیره، چون هنوز قانون نشده و هنوز راه داره که به هر حال اصلاحیه در خصوص همین مصوبه جدید هم صورت بگیره. استاد هدایت‌نیا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، بنده از یه نگرانی عرض کردم که جناب استاد بنابی عزیزم تایید فرمودند، و اون در مورد کسانی است که اراده ندارند. سخن در این نیست که ندارند،
بله.
سخن در این است که یا تمکن مالی دارند ولی حاضر نیستند دینو بپردازند، یا نمی رود درآمد کسب کند. یه جور تنپروریه، یه جور مسئولیت گریزیه.
درست.
به گمانم از این جهت که این مصوبه هیچ استثنایی قائل نشده، قابل انتقاده. به نظرم می شد یک تبصره‌ای به این مصوبه ملحق کرد. مضمون تبصره میتونه این باشه، اونم تازه من فکر کنم میشه سقف گذاشت. بگیم در صورتی که مهریه متعارفه مثلا زیر 14 سکه هست و دادگاه بر اساس توان مالی زوج حکم به تقسیط داده، چرا عرض میکنم بر اساس توان مالی زوج؟ یعنی دادگاه به این نتیجه رسیده که ایشون میتونه مثلا سالی یه نیم سکه بپردازه. در این مورد اگر طرف از پرداخت همون قسط سرباز میزنه، بیش از یه ضمانت اجرای مؤثری فرد رو وادار کرد به تسلیم. من پیشنهاد شخصیم اینه. اما اجازه بدید یک نکته دیگری هم عرض بکنم.
بفهمید.
فکر میکنم جناب آقای بنابی بهتر میدونن لمس کردن این مسئله رو. گروهی از بانوان محترم که تعدادشون هم کم نیست وقتی مراجعه میکنن به محاکم قضایی برای اینکه مهریه بگیرن، اساسا خواسته اصلیشون مهریه نیست. خواسته اصلی اینا مهریه نیست، مهریه یک دستاویزه، یک ابزار و اهرم فشاره. یعنی چی؟ یعنی خانم به دلایلی به این نتیجه رسیده که نمیتونه به زندگی زناشویی ادامه بده. خب اگر دلیل این که زوجه خواستار متارکه هست سوء رفتار شوهر باشه و اسبابش هم ثابت بشه، مثل اعتیاد شوهره، مثل سوء رفتار از نوع خشونت و و و که در ماده 11-30 قانون مدنی تحت عنوان استحرک پیش بینی شده، ثابت بشه، خب میتونه به حکم دادگاه جدایی رو به نتیجه برسه. اما در بعضی موارد رفتار شوهر متعارف، یعنی اصل معاشرت به معروف قرآنی رو رعایت میکنه، زن دلیل اینکه خواستار جدایی از شوهر کاملا روانشناختیه، میگه من از شوهر منزجرم، کراهت دارم، درست شد؟
بله.
در قوانین کنونی ما این گروه از بانوان برای اینکه بتونن جدا بشن راه سختی رو پیش رو دارن. چرا؟ چون طلاقشون میشه از نوع طلاق خل. در طلاق خل اولا شوهر مجبور نیست
بله.
با تقاضای طلاق موافقت کنه، بر فرضم با تقاضای طلاق موافقت کنه، ای بسا با میزان بذل موافقت نکنه. عملا این گروه از بانوان در دستگاه قضایی ما در دعاوی طلاق که این چنینیه، یعنی زن دلیلی نداره که دادگاه رو متقاعد کنه که شوهر رفتارش نامتعارف سوء معاشرت داره، این گونه از بانوان معمولا در جدایی دچار چالش میشن. وقتی دچار چالش بشن مشکلات دیگه سر راهشون خدای نکرده ممکنه
منه.
یعنی ممکنه سالها طول بکشه، از این زندگی زناشویی ناراضیه ولی چون راهی برای جدایی نداره، خدای نکرده ممکنه انتخابهایی داشته باشه که انتخابها به لحاظ اخلاقی، به لحاظ روانشناختی نگران کننده باشه. خب این گونه از بانوان تنها چیزی که در دستشونه برای این که بتونن شوهر رو متقاعد کنن به جدایی مهریه است. میرن سراغ مهریه و چون مهریه هرچه بیشتر تأثیر آن در اعمال فشار بر شوهر بیشتره، قاعدتا در عقد ازدواج مهریه های سنگین پیشنهاد میکنن. پس چی عرض کردم جناب موسوی نژاد عزیز؟ ریشه مهریه های سنگین دو تا بود داره دیگه
بله.
چرا آقایان زیر بار مهریه سنگین میرن؟ یه دلیل داره که الان موضوع بحث نیست. چرا دختران یا دخترداران مهریه های سنگین درخواست میکنن؟ چون مهریه سنگین میتونه امنیت روانی اینها را، امنیت اقتصادی اینها را تا حدودی تأمین کنه. تا وقتی ما اون نگرانی ها رو مرتفع نکنیم، زمینه گرایش به سمت مهریه های نامتعارف همچنان وجود داره.
بله.
من چی میخوام عرض بکنم؟
اگه امکان داری ارتباطش با این قانون بگی سریع.
ارتباطش با این طرح جدید اینه که این طرح این نگرانی رو تا حدودی برطرف کرده.
آها، پس بله، یعنی به
این دلیل مقدمه رو عرض کردم. بله بله. خب عرض کنم کسایی که موزیگیری انتقادی دارن گویا اجزای دیگر این طرح رو ندیدن. در بخشی از مواد این طرح اصلاحی ماده 11-30 قانون مدنی اصلاحی خورده. یه بندی به اون اضافه شده که من مضمونش رو میگم چون هنوز این تیکش مصوب نشده. نگرانی هم این است که مجلس اون موادی که مربوط به سلب ضمانت اجرای کیفری مهریه هست تصویب کرده، ولی این نگرانی بعدی رو ممکن نمایندگان بهش رأی ندن. این چیه؟ در فهرست بندهایی که در تقاضای طلاق از سوی زن دادگاه میتونسته با احراز اصلش با طلاق موافقت کنه، یه بند اضافه شده. اون بند اینه که اگر پزشکی قانونی تایید کنه که زن از شوهرش منزجره یا کراهت داره و زوجم حاضر باشه حقوق مالیشو بذل کنه، یعنی مهریهشو بگذره، احیانا اموال شوهر رو پس بده، تحت شرایط دادگاه با طلاق زن موافقت کنه. یعنی چی؟ یعنی زن میگه من از شوهرم کراهت دارم، شوهرم ممکنه بگه طلاقت نمیدهم. این وضعیت در نظام قضایی ما میتونست سالها طول بکشه. من پرونده های دیدم 10 سال، 12 سال، 6 سال طول کشیده.
بله.
یعنی ممکنه در این شرایط خانم موهای سرش هم سفید شه، به هیچ وجه هم زیر بار زندگی مشترک نمیره، خونه شوهرم ترک کرده خونه پدرشه، تقاضا طلاقش هم بی نتیجه میمانده. چرا؟ چون دلیل موجهی نداشته. دلیلش چه بوده؟ دلیلش اینه که من از شوهرم خوشم نمیاد. تو سیستم فعلی قوانین کنونی این قبیل بانوان برای جدایی عرض میکنم راه سختی رو پیش رو دارن. تفسیر قضات محترم یکسان نبوده. بعضی ها همین کراهت رو استحرک تلقی میکردن، مواردی داشتیم میگو مورد از مصادیق طلاق قضایی موضوع ماده 11C نیست، میبردنش ذیل طلاق خلع قرارش میدادن، طلاق خلع عرض کردم اون چالششه. این تر در یکی از موادش یک بندی رو پیشمینی کرده، به نظرم اگه تصویب بشه این نگرانی از چند زاویه مرتفع میشه. یه نگرانیش این است که یک دلایل مهم تمایل به مهریه‌های سنگین بین میره. در حقیقت یک امتیاز حقوقی به بانوان داده شده تا به سمت استفاده ابزاری از مهریه سنگین نرن.
درست.
تبدیل فرمودی، من امیدوارم تونسته باشم منظورم رو درست بگم. این توی یکی از بندهای همین طرح اصلاحی پیشبینی شده که هنوز مجلس سببش نکرده، در روزهای آینده در دستور کار احتمالاً قرار میگیره. اگه تصویب بشه به نظرم اون انتقاداتی که به اون 14 سکه وارده تا حدود زیادی مرتفع میشه.
بله، خیلی متشکرم که نگاه جامعی دارید به این اصلاحیه قانون مهریه. خب ما وقتی که صحبت از این موضوع میکنم، تو که حضرت علی هم تأکید کردید، ما اگر عینک زن یا مرد بودن رو از چشممون برداریم و منصفانه به نفع همه جامعه و قانون خانواده ما نگاهمون رو تغییر بدیم، خیلی از دغدغه هایی که داریم، دغدغه های به حقمون انشالله بیشتر بیان میشه و خیلی از اشکالاتی که ممکنه به ذهن بیاد اونها رفع میشه.
البته جسارتا ممکنه بعضی از عزیزانی که میشنوام بگن مشکل فقهی داره. مشکل فقهی تشخیص با فقهای محترم شورای نگهبان است و اونا ناظر شرعی هستند و اگر اشکال داره خب جلوشو میگیرن. ما الان میخوایم بگیم این توی مرحله پیشنهادی چه بندهایی داره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب علی، فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد بنابی عزیز قرار میدیم، هم نسبت به نکاتی که استاد هدایت‌نیا مطرح کردن، نگاه تیزبین و دقیق کارشناسانه این اساتید محترم هم زوایای مختلف بحث رو شفاف سازی میکنه و هم برای اونهایی که تو این امر مسئولیتی دارن، چه در مجلس چه در کنار مجلس دارن فعالیت میکنن، تا این دغدغه هایی که در موضوع قانون مهریه وجود داره هم آقایون و هم خانوها برطرف بشه، این نگاه کارشناسانه خیلی کمک میکنه که قطعا شما مخاطبان برنامه میتونید از بحث انتفاع بیشتری ببرید. استاد بنابی عزیز در خدمت حضرت علی هم هستیم، استفاده میکنیم.
خب استفاده کردیم از بیانات های دکتر هدایت نیا. عرض کنم که واقعیت همینه که تو همه چیزها به نظر میرسه اینو باید رعایت بکنیم، سعی نکنیم در یک موضوعی یه دو قطبی در جامعه ایجاد کنیم، دو قطبی زن و مرد. اصلا چنین نیست. مبانی فقهی ما و مبانی قانونی ما به سان دو کفه یک ترازو است. آی نمیدونم به زن ظلم شده، به مرد ظلم شده، مرد میاد از منظر خودش میگه به من ظلم شده، زن میاد میگه از منظر خودش به من، در حالی که این نیست واقعیتش. حالا در اجرا چه اتفاقی میفته باز به یه مسئله است، تا همون رویه قضایی و قانون که گفتیم اینجا هم است. یک مباحث علمی و مبنایی قضیه هست، یک در اجرا چطور اتفاق میفته که خود اجرا هم باز دو قسمته. یک سری از اجراها صحیح انجام میشه و یک سری از اجراها اجرای ناقص و غلطی میتونه باشه. خب اینا هم باز مؤثره تو کار، ولی خب اجرا به ماهیت قضیه و به قانون و به اون مبانی علمی و فقهی نمیتونیم ما اونو تسری بدیم. اون یک عمل کردیست که در جای خودش با آیین‌نامه ها، با نظارت ها، با بازرسی ها، با بررسی ها، اونا باید بالاخره اون نواقص رو ما مرتفع بکنیم. حالا دکتر هدایت نیا اشاره فرمودن در بند ماده 7 این طرح
در ماده هفتش اومده اینو گفته، بندهای زیر به عنوان بندهای 6 و 7 به تبصره ماده 11C که 5 تا بند بود قانون مدنی الحاقی مصوب 81 الحاق می شود. بند 6ش اینه. حالا دکتر هدایت نیا، نمیدونم حالا سهوم بود یا یه جای پزشک قانونی تشخیص بده، اونجا رو من متوجه نشدم، حالا اگه توضیح داشته باشم.
عرض بنده این بوده که زن مدعیه که من از شوهرم کراهت دارم،